بسم الله الرحمن الرحیم. در فصلی بودیم که راجع به اجاره ثانیه بود، رسیدیم به مسئله 8. لو آجر دابته لحمل متاع زیدن، اگر شخصی صاحب وسیله، مثلا صاحب اسب یا صاحب ماشین، اجیر شد برای اینکه بیاد بار زید ره، متاع زید ره، از این مکان به مکان دوم منتقل کنه، مثلا از قم منتقل کنه به تهران، این آمد که متاع زید ره ببره، اشتباهاً متاع امر بار زه و متاع امر انتقال داد از قم به تهران. سید می‌فرماید که جناب مالک این وسیله، مالک این مرکب یا ماشین، نه مستحق اجرت المسماست، نه مستحق اجرت المثله. مستحق اجرت المسما نیست، چون عمل مستأجران علیه ره که انتقال متاع زید بود تسلیم نکرد. گفتیم وقتی میتونه مطالبه بکنه که عمل رو تسلیم کنه. و مستحق اجرت المثل نیست، چون متاع زید رو منتقل کرد به تهران، اما انتقال به امر متاع امر انتقال داد به تهران، اما این انتقال به امر امر نبود، امر ازش نخواسته بود که بار من رو منتقل کن. میشه تبرعی. پس بنابراین نه مستحق اجرت المسماست، نه مستحق اجرت المثل. مسئله 8، لو آجر دابته لحمل متاع زیدن من مکان الى آخر. فرض سید اینه که صاحب مرکب، صاحب دابه، خودش میاد متاع رو میبره، نه اینکه بهش اسب بره بده به زید، زید بخواد با اون اسب متاع رو منتقل کنه. فرض صاحب عربه جاییست که صاحب دابه و صاحب مرکب میاد متاع رو چکار میکنه؟ خودش منتقل میکنه. بله؟ بله. اگر امر نخواست، یعنی اگر گفت برگردون، باید برگردونه. بله. اینجا دیگه امریزن، این وظیفش اینه که اندل مطالبه باید مال رو برگردونه به مکان اول. من مکان الى آخر. فشتبه، اشتباه کرد جناب اجیر ما. و حملها متاع امرن، و حمل کرد و بار کرد بر اون دابه متاع امره. لم یستحق الاجرت علی زیدن، یعنی اجرت المسما. چرا؟ چون عمل رو تسلیم نکرده. ولا علی امرن، چون این حمل متاع امر به امر و خواسته امر نبود که ضامن باشه نسبت به اجرت المثل. این واضحه. وجهش هم همینیست که گفتیم، اشاره کردیم. یه نکته میمونه در عبارت سید، فرمود وشتبه، اشتباهاً متاع امر برد. حالا اگر عمدن متاع امر ببره، یعنی بدونه که این متاع امره و اجیر شده برای حمل متاع زید، اما عمدن به جای متاع زید متاع امر برد، قید زد فشتبه، اشتباه کرد. دقت کنین صورت عمد حکمش واضحه. وقتی عمدن ببره معلومه که ضامن نیست، نه زید ضامنه نه عمد ضامنه. زید ضامن مسما نیست، امر ضامن مثل نیست. این واضحه. این فشتبه که قید زد برای این جهت قید زد که اون مثال اخفار میخواست ذکر کنه، و الا صورت عمدش خیلی واضحه که در اونجا هیچ کدوم نه زید و نه امر ضامن نیستن. این مسئله 8 بحثی نداشت و روشن بود. مسئله 9، لو آجر دابته من زیدن، مثلا فشردت قبل تسلیم الیه، او بعده، یعنی بعد تسلیم، فی اثناء المده، دو روز سه روز دست این بود، فرار کرد. بطلت اجارتو، اجاره میشه باطل. و کذا لو آجر عبده فابقه، اگر عبدش رو اجاره داد، اون عبد فرار کرد قبل یا بعد از تسلیم. پس مسئله اینه که زید حیوانش رو اجاره داد، یعنی مالک حیوانش رو به زید اجاره داد، اسبش یا قاطر رو به زید اجاره داد، بنا بود که بیاد اسب رو بهش تسلیم کنه که فردا ببره مثلا برای سوار شدن یا برای حمل بار. قبل از این که بهش تسلیم کنه حیوان گریخت، یعنی رفت و دیگه نتونستن بگیرنش. یا این که نه، این حیوان رو بهش تسلیم کرد، بنا بود یک هفته دست زید باشه، بعد از یک روز دو روز این اسب فرار کرد یا این شتر فرار کرد، دیگه نتونستن بگیرنش. و همچنین در مثال عبد، عبدی رو اجاره داد، قبل از اینکه این عبد رو به مستأجر بده این عبد فرار کرد، یا بعد از تسلیم این عبد فرار کرد. سید می‌فرماید نسبت به هر دو فرع، می‌فرماید بطلت اجاره، اجاره باطل می‌شود. خب در فرض اول باطل میشه، نسبت به تمام مدت عقد اجاره باطل میشه. در فرض دوم که در اثناء مدت اون اسب فرار کرد یا اون عبد گریخت، نسبت به الباقی عقد میشه باطل. این عبارت سید بالاجمال. ببینیم این عبارت سید بالاجمال، این دو فرض را از هم جدا کنیم و یک به یک بحث کنیم، ببینیم آیا فتوای سید تمامه یا نه، و اصلا چی فتواش چی هست، چون خواهیم گفت که فتوای سید اجمال داره. فرض اول اینه، در مثال حیوان که مثال زدیم، همین مثال در عبدم به عینه میاد. حیوان را اجاره داد به زید و قبل از اینکه این حیوان را به زید تسلیم کنه حیوان فرار کرد و دیگه رفت که رفت، دیگه نتونستن این حیوان را چیه از این فرار که کرده بگیرن برش گردونن. خب در اینجا عنایت بشه، بعضی گفتن این عقد اجاره از اول کشف میشونه باطل بوده، کشف میکنه که از اول باطل بوده این عقد اجاره. چرا؟ خوب دقت کنید در این مثال، فرض کنید روز پنجشنبه اسب اجاره داد که زید در روز جمعه با این اسب اصلا بره سفر، برای رکوبش اجاره داد، برای منفعت رکوب اجاره داد به زید که روز جمعه، بنابود صبح جمعه بیاد اسب رو بگیره و بره سفر و برگرده تا شهر. روز پنجشنبه یا شب جمعه این اسب فرار کرد. از این فرار اسب چی کشف میکنیم؟ کشف میکنیم که اصلا این اسب روز جمعه منفعت رکوب رو نداشته، این اسب منفعت رکوب رو نداشته، توهم منفعت رکوب بوده. حقیقت عقد اجاره چیه؟ تملیک منفعتن به عوض هست. اگر ما منفعتی رو تملیک کنیم که در واقع معدومه، این عقد عقلن نه اقلاً عقلن باطله. چرا باطله؟ به جهت این که تملیک منفعت عقلن متقومه به چیه؟ به وجود منفعت. اگر عینی منفعتی رو نداشته باشه تملیکش معنا داره اصلا؟ تملیک این منفعت معنا داره، منفعتی رو که نداره، منفعتی که نیست. دقت کردی؟ آیا این تملیکش معنا داره؟ پس بنابراین این عقد اجاره باطل است، یعنی از اول منعقد نشده، از اول منعقد نشده. این تملیک یک منفعتی کرده که اصلا این اسب اون منفعت رکوب روز جمعه رو نداشته. چرا؟ چون اسب شارد، اسب گریخته، اسب فرار کرده منفعت حمل و رکوب نداره. اسب موجود، اسب که فرار نکرده، این منفعت رو داره. پس بنابراین در ما نحن فیه عنایت کردیم، در ما نحن فیه تملیک منفعتی رو کرده که این منفعت را اصلا این عبد، این اسب مالک اصلا نداشته. وقتی اسب این منفعت را نداشته، اونم مالک این منفعت نبوده. منفعتی رو تملیک کرده که موجود نبوده. بنابراین این عقد اجاره از اول باطله، از اول باطله. کشف میکنه بعد که اون شرط محقق شد، فرار محقق شد، اون وقت تازه ما میفهمیم که این اسبه در روز پنجشنبه اصلا این منفعت روز جمعه رو نداشته. اینو دقت کنید، در باب منافع مراد از منفعت قابلیته. قابلیت در زمان متقدم هست. مثلا الان دقت کنید، این ماشین قابلیت سفر در روز جمعه رو همین الان داره، در روز بعدش رو همین الان این قابلیت رو داره، و ما این قابلیته که تملیک میکنیم به کی؟ به مستأجر. منتها اگر بعدن اون منفعت، یعنی قبل از اون زمان معدوم شد، میفهمیم که اون قابلیت توهمی بوده، در واقع اون قابلیت برای این چه نبوده. این بیان برای قول به بطلانه که این عقد اجاره باطل میشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه عقلن چنین منفعتی رو نداشته، از اول باطل بوده. ما توهم منفعت رو داشتیم فقط. یعنی جناب موجر منفعتی رو به مستأجر تملیک کرده که اصلا وجود نداشته. آیا این اسب شارد، خوب دقت کنید، روز پنجشنبه قابلیت رکوب و حمل بار نسبت به روز جمعه در روز پنجشنبه این قابلیت رو داشت یا نداشت؟ نه، این قابلیت رو نداشت، این قابلیت رو نداشت. دقت کردید؟ این قابلیت رو در روز این نداشت اصلا. پس بنابراین در ما نحن فیه این عقد اجاره در این فرض اول از اول باطل بوده. این خدمت رو عرض کنم که وجهیست برای بطلان که گفته شده. نظیرش هم مثل اونجاییست که من اسبی رو اجاره میدم، بعد معلوم میشه که اصلا چیه؟ این اسب مرده بوده. روز پنجشنبه من اسب رو اجاره میدم برای روز جمعه، بعد معلوم میشه که این اسب اصلا شب پنجشنبه چیه؟ مرده. فکر کردم اون اسبی که داشتم زنده است، الان توی مکان خودشه. بعد معلوم شد که این اسب قبلا مرده بوده. در کدوم مثال؟ این اسب مرده قابلیت نداشته. اون اسب زنده شارد در قبل از جمعه اونم قابلیت نداشته، قابلیت روز جمعه رو نداشت، قابلیت روز پنجشنبه رو داشت. اسب شارد در روز پنجشنبه این قابلیت نداشت. این یک قول در مسئله. یه احتمال اینه که مراد سید این قول باشه، چون احتمال دومی هم در کلام سید میاد. یه احتمال در کلام سید این قوله. خب ببینیم آیا این قول تمامه یا تمام نیست. این دقت کنید، ما در اینجا دو تا تعلیقه داریم. تعلیقه اول اینه که گفتن تملیک معدوم عقلن محاله، یعنی عقلن باطله این تملیک، یعنی تملیک ممکن نیست. چرا؟ چون شیء معدوم چیزی نیست که ما بخوایم تملیکش کنیم به حملشای او بشه مالک. پس بنابراین اگر در ما نحنفی اون قابلیت معدوم باشه، این عقد اجاره عقلن باطله، نه اینکه عقلاً باطل باشه. این تعلیقه، این نکته ای که ما تعلیقه بزنیم. بله، عقلاً باطل نیست، عقلن باطله. یعنی اگر عقلا هم میگن باطله، نه اینکه عقلاً باطله، از باب اینکه این تملیک عقلن باطله. تعلیقه اول اینه که ما در اشیاء معدوم گفتیم آقا انسان مالک امر معدوم بشه هیچ استحاله عقلیه نداره، چون این که ملکیت امر اعتباری است. ما میتونیم مالک بشیم امر معدوم ره، امر موهوم ره، من مالک بشم. لازم نیست که اون مملوک حتما در عالم عین موجود باشه، میتونه مملوک موجود باشه در عالم وهم. من مالک یک امر موهوم بشم، هیچ محصولی نداره. شاهدم آوردیم، گفتیم آقا در سیره عقلا امور معدوم رو معامله میکنن. مثلا شما ببینید، ما الان یه باقی داریم که این باق هیچ میوه ایره نداره. خب من چیکار میکنم؟ من میوه امسال باغ رو به شما یک جا میفروشم، شما میخرید. خب شما که الان میوه های این باغ رو از من خریدید، مالک چی شدید؟ مالک الان مالک چی هستی؟ یعنی الان شما مالک چی شدید؟ من به شما فروختم میوه های این باغ رو، شما مالک چی شدید؟ نگید من مالک میوه های موجود در سه ماه بعد را الان مالک شدم، چون میوه این باغ در سه ماه دیگه چیه؟ شش ماه دیگه موجوده. من اون میوه های موجوده در ظرف خودش الان مالک شدم. خب فرض کنیم این باغ امسال اصلا میوه نداد، امسال اصلا میوه نداد، من مالک چی شدم؟ آیا اون معامله باطله؟ یعنی اگر بعد از سه ماه یا شش ماه میوه های این درخت، میوه های این باغ نرسید، آیا این معامله باطله؟ کشف میکنه که معامله از اول باطل بوده؟ نه، اندر اغلا باطله این معامله. نه، ما الان داریم بحث نقض، ما از نقض میکنیم. نه، باید بگن اغلاً باطله. آره، شرط ارتکازی نیست. اصلا من میوه این باغ رو به شما میفروشم، شما الان مالک میوه های این درختید، این شانس شماست، یا میوه های این درخت موجود میشه یا نمیشه. اصلا معامله اغلایی همینه. شرط ارتکازی نیست، اصل معامله تمام شد. یعنی شرطی نیست که معامله درسته یا نه. اگه درست باشه دیگه شرط ارتکازی نمیخواد. من الان مالک میوه های این باغم دیگه، مالک قابلیته. ببینید یه بحث در اینه، خوب دقت کنید اشتباه نشه. عقلا کجا بر امر معدوم معامله میکنن؟ جایی که قابلیت باشه. اما معناش این نیست که قابلیت این درخت رو به من میفروشه. پس مملوک من امر معدومی است که عبارت از میوه های امسال این درخت. میدونم الان نقض رو که ما وارد کردیم به مثالی که در عرف تحقق یافته. بله، عرف در عقلا در جایی که قابلیتی نباشه معامله نمی کنن. نه اینکه معامله باطله، نمی کنن معامله. چرا؟ چون به جهت که قرض عقلایی دارن، میاد الان میوه های این درخت را از من میخره و مالک میوه های درخت میشه، در حالی که میوه ای تو درخت موجود نیست. کار ندارم. ببینید این که میگن اثری باشه، معناش ببین این از بحث معاملات میاد بیرون. این امر به اصطلاح روانشناختی عقلا هستش. عقلا کجا اقدام میکنن کجا نمیکنن، اشکال نداره. اما نه اینکه اقدام نمیکنن چون باطله، چون معدومه. اگر چون معدوم بود اینجا اقدام نمیکردن. بله دیگه، الان من که رفتم میوه های این درخت رو خریدم، خب پول دادم، 1000 تومان پول دادم، مالک این شدم. مملوک من در کجاست؟
یه مثال بزنید
که قابلیت در کار نباشه. فرق میکنه. اون حیث مثال ما در معدومه، نه قابلیت امر معدوم در درخته. اشکال نداره معدوم نبینن، اقدام میکنن. اما مملوک من موجوده یا معدومه؟ یعنی چی نیست در نظر او قرآن؟ اشکال نداره که انه، اما مملوک معدومه. چرا بابا دقتم میکنم؟ من میوه های این درخت داره فروختم به چی؟ فروختم به مشتری. مشتری میوه های درخت داره از من میخره، دقت فرمودین؟ با اینکه میوه هم نیست. نگین اون میوه موجود بعد از چند ماه اون مملوک منه. نه، همین الان مملوک من میوه این درخته، چه این درخت در چند ماه بعد میوه بده یا نده. نه دقت نشو. بابا در این که مملوک معدومه دیگه. الان من مالک چی هستم؟ خب نه، میگه فرض کردم که این در ظرف خودش میوه داره حتما. اشکال نداره. من میدانستم این درخت رو نمیخریدم. اون نه به معنای اینه که چون میدانم. اما الان مملوک من اگر اون باشه بعد منوش معامله باطل بوده. اگر واقعا میوه موجود رو من فروختم در ظرف خودش، بعد از اینکه میوه نداد معلوم میشه که معامله موجود. مثل این اسبی رو که تو این اتاق به کسی میفروشم، بعد در اتاق رو که باز میکنیم میبینیم تو اتاق اسب نیست. میگم اسبی در این اتاق هست، به شما فروختم. ما بعد از معامله میریم اتاق رو نگاه میکنیم، میبینیم توش اسبی نیست. کشف میکنه که معامله من از اول باطل بوده. دقت فرمودین؟ از اول باطل بوده. پس تعلیقه اول اینه که نه، لزوماً در عقلن لازم نیست که مملوک اون مالی رو که تملیک میکنیم موجود باشه. ما ممکنه که مال معدوم رو تملیک کنیم. هیچ محظور عقلی نداره که من مالک امری بشم که اون امر موهوم است، معدوم است و وجودش در عالم چیه؟ وهم است، توهم است. این تعلیقه اول. و اما تعلیقه دوم. ببینید این مثالی رو که در اصل گفتن با مثال اسب مرده فرق میکنه. اون اسب مرده همین الان من اسبم رو برای روز جمعه کرایه میدم، اجاره میدم، بعد معلوم میشه که در زمان عقل اون اسب چی بوده؟ مرده بوده. این اسب مرده در روز پنجشنبه، یعنی اسب مرده اصلا قابلیت برای رکوب و حمل نداشته. منتها در مثال اسب شارد قابلیت در اسب واقعا موجوده. این اسب همین الان قابلیت رو داره برای رکوب و برای حمل در روز جمعه. همین الان این قابلیت رو داره. بعد لآرزن این قابلیت از بین میره. در اثر گریختن، در اثر فرار، دیگه اون اسب قابلیت حمل یا قابلیت این رو نداره. نه اینکه قابلیت کشف میشه از روز پنجشنبه نداشته. نه میخوام بگم خیلی فرق میکنه. میگم نظیرش هم نیست دیگه. نظیرش هم نیست. در اون مثال اسب مرده در روز پنجشنبه قابلیت رکوب در جمعه رو نداشت. اما این اسب موجود الان قابلیت رو داره. در اثر شرد چیه؟ در اثر گریختن چیه؟ قابلیت رو از دست میده. ثمره عملش اینه که این عقد درسته. آره، یعنی من الان قابلیتی رو تملیک کردم که داره این حیوان. عقد صحیحه. این عقد صحیحه، مثل اسب مرده نیست. میگم من یه اسبی دارم، الان اجاره میدم برای روز جمعه، بعد میفهمم که حین العقد اسب مرده بود، بعد معلوم میشه که باقی موجود نیست. اون اسب معامله باطل. اونجا اون اجاره بر اسب مرده باطله. در بین مردم ضرب المثل هست، میگن شرط بندی روی اسب مرده باطل. درست نیست. وقتی ما یه چیزی رو خیلی سخیفه میگن این کار شما مثل از شرط بندی روی اسب مرده. آره، یعنی اسب مرده قابلیت مسابقه رو اصلا نداره، قابلیت چیه؟ بردن رو نداره. اما وقتی که من اجاره دادم، نه واقعا این قابلیت رو داشت، بعد قابلیت رو از دست داد. نه اینکه من کشف میکنم که این قابلیت نداشت. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجهش میشه که آقا این عقد اجاره باید بریم به سیره عقلا نگاه کنیم. وقتی قابلیت چه از دست داد، این عقد اجاره چی میشه؟ عقد اجاره منفسخ میشه. از کی؟ من حین شرد، از حین گریختن عقد اجاره منفسخ میشه. عقد اجاره که منفسخ میشه، خب یعنی چی؟ یعنی اجرت المسما برمیگرده. لذا ما انفساخی هستیم نه بطلانی. یعنی بعد از اینکه گریخت چیه؟ میگیم عقد اجاره منفسخ میشه، نه اینکه عقد اجاره باطل بود. خب حالا که ما انفساخی شدیم، خوب دقت کنید، احتمال داره مراد سید از بطلت الاجارتو، یعنی بطلت الاجارتو منهین شرط، بطلان اجاره منهین شرط چیه؟ همین معنیش انفساخه. بطلت الاجاره منهین العقد، یعنی من رأسه و من اول الام، معنیش چیه؟ بطلان عقد و عدم تحقق. در عبارت سید، این متأخرین خیلی اینا رو تفکیک کردن، در عبارت سید دو احتمال هست از بطلت الاجاره. یکی اینکه مرادش قول اول باشه، اون اجاره از اول باطل بوده. یه احتمال هم داره که نه، مراد از بطلت الاجاره چیه؟ یعنی بطلت الاجاره تو من حین شرط، من الان، از اون آنی که فرار کرد. اگر این باشه، بطلان الاجاره من الان معناش یه انفساخ الاجاره است. احتمال قوی داره که مراد سید از بطلت الاجاره یعنی انفسخ الاجاره باشه، یعنی بطلان من الان باشه، نه بطلان من الاول. خب این فرض اول. بریم سراغ فرض دوم. فرض دوم چیه؟ اسب رو بهش تحویل داد. خوب دقت کنید، اسب رو بهش تحویل داد. حالا که اسب رو بهش تحویل داد، فرض کنید نصف روزم اسب در اختیار مستأجر بود، در وسط روز این اسب فرار کرد. باز سید میگه بطلت الاجاره. اون دو قول اینجا هم میاد. یکی این که مراد از بطلت الاجاره، اولا دقت کنین، بطلت الاجاره نسبت به باقی است، یعنی بقیه منفعت، اون نصفه دوم. بطلت الاجاره از اول معناش چیه؟ یعنی کشف میکنه که این اسب از اول فقط منفعت تا ظهر جمعه رو داشت، منفعت از ظهر جمعه تا غروب رو دیگه نداشت. پس از عقد اجاره از اول نسبت به منفعت تا ظهر منعقد شد و نسبت به منفعت از ظهر به بعد دیگه منعقد نشد. و یک احتمال دوم هم هست و اون احتمال دوم خوب دقت کنید، و اون احتمال دوم اینه که مراد از بطلت من الان باشه، یعنی انفسخت الاجاره. انفسخت الاجاره چی؟ نسبت به بقیه مدت. خب تا ظهر عقد اجاره باقی بود، از ظهر چیه؟ عقد اجاره میشه منفسخ. خب اگر شد منفسخ، ما باید چی بدیم به مالک؟ باید به نسبه از اجرت المسمای از صبح تا ظهر بدیم به نسبه. اگر نصف مدته، نصف مدت رو، یعنی نصف اجرت المسمای رو باید بدیم به ماله. این هم دو احتمال پس در عبارت سید هست. به نظر اینه که مراد از بطلت الاجاره انفسخت الاجاره باشه. خب یعنی اجاره منفسخ میشه، نسبت به ما بعد اجرتی نمیدیم، نسبت به ما قبل اجرت المسمار به نسبه میدیم. این فرمایش مرحوم سید احتمالش بودیم. اگر از اول باطل باشه نسبت به باقی باطله. از اول باید اجرت المسمار نسبت به نصف اول به نسبه بدیم. نتیجه چیه؟ فرق نمی کنه. فقط یه بحث به اصطلاح فنی قصه است. اما در این فرض دوم نظر خود ما چیه؟ خوب دقت کنید. نظر ما اولا بطلانی نیستیم، ما انفساخی هستیم. اما این که آیا انفساخ اجاره منفسخ میشه نسبت به کل عمل منفسخ میشه، یا نسبت به کل منفعت منفسخ میشه، یا نسبت به الباقی منفسخ میشه؟ یعنی ما قائل به انفساخیم نه بطلان. حالا که انفساخی هستیم میگیم عقد اجاره نسبت به کل منفعت منفسخ میشه یا نسبت به الباقی منفسخ میشه. تفصیل میدیم. خوب دقت کنید. یک دفعه این عقد اجاره انحلالیه عرفا، یعنی در قبال هر مقدار مسافت چیه؟ باید طول بده. گاهی وقتا انحلالی نیست، یعنی به این معنا هست که اگر در وسط راه عمل ناتمام گذاشت مستحق هیچ اجرتی نیست. مثل اینکه ما میریم به تهران، اجاره چقدره؟ مثلا 10,000 تومان کرایه. اگر در وسط راه ما رو گذاشت زمین، هیچی مستحق نیست، چون یه خصوصیتی است که در بین راه یا مشکلاتش بیشتره یا حتی اجاره همین قدره یا بیشتر هم هست. اینطور نیستش که اگر نصف راه چیه؟ نصف راه این شد این باشه. اما گاهی وقتا نه، اجاره انحلالیه. مثل این که میگه 10 تن برنج من رو منتقل کن به چی؟ به تهران. یک ماشین که 5 تن منتقل کرد، ماشین دوم که بخواد 5 تن رو ببره به تهران خراب شد. اینجا عرف انحلالیه. پول 5 تن رو باید چیه؟ بده. ماشین فرض کردیم 5 تن مثلا بار میگیره. اینا رو دقت بکنی. در ما نحن فی ما میگیم منفسخ میشه. اگر عقد عرفاً انحلالی باشه نسبت به چی منفسخ میشه؟ باقی المنفعت. اگر اجاره عرفاً انحلالی نباشه، الان عقد اجاره منفسخ میشه به کل منفعت. لا یستحق شیئاً، یعنی نه بهش اجرت المسمار به نسبه میدم نه اجرت المثل این مقدار رو میدم. پس اگر این طی مسافت انحلالی بود، عقد اجاره منفسخ میشه به نسبت به باقی. و اگر انحلالی نبود، دقت کردید؟ انحلالی نبود، عقد منفسخ میشه اما نسبت به کل منفعت. و جناب مالک لا یستحق و اجرتا من المسما به نسبه ولا اجرت مثل این مقدار. این تمام نظر ما تو این فرعی که اسب فرار بکنه. در عبدم اگر فرار کنه همین حرفا به اینه چیه؟ تکرار میشه، فرقی نمی کنه. این قسمت ابتدای این مسئله نه بود. مسئله نه یک قسمت دوم هم داره انشاءالله برای فردا. خدمت شما عرض کنم.